سلام و وقتتان بخیر. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه های صنف درسی و مهمانی آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرها. وزارت خارجه حکومت طالبان از آزادی حدود 108 زندانی افغان از زندانهای امارات متحده عربی خبر داد. در بیانیه یک روز پنجشنبه در صفحه یک سین وزارت منتشر شد، آمده است که این زندانیان به مناسبت روز ملی امارات متحده عربی توسط رهبری این کشور آزاد شدند. در این بیانیه آمده است که شماری از افغانهای آزاد شده به کشور بازگشتند و روند بازگرداندن افراد باقی مانده پس از تکمیل مراحل قانونی مربوطه در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد. وزارت خارجه طالبان از دولت امارات متحده عربی و سازمانهای مربوطه به خاطر همکاری و اقدامات بشردوستانه‌شان تشکر کرده است. امارات متحده عربی اوایل سال گذشته خورشیدی نیز بیش از 40 زندانی افغان را آزاد کرده بود. صادرات غلات از قزاقستان به افغانستان بین سپتامبر 2025 و 31 جنوری 2026 تقریبا دو برابر شده است. به گزارش روزنامه آستانا تایم، صادرات غلات به افغانستان در این مدت 1.9 برابر افزایش یافته و به 416 هزار تن رسیده است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم 216 هزار تن بوده است. به گفته شرکت ملی راهن قزاقستان، این کشور در این مدت در مجموع 5.8 میلیون تن غلات صادر کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1 میلیون تن افزایش یافته است. شرکت ملی راهن قزاقستان افزوده که این نشان دهنده نقش رو به رشد این کشور به عنوان تامین کننده اصلی غلات آسیای مرکزی و جنوبی است. جدی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که تصمیم گیرنده اصلی در ایران علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است و عملی نبودن امکانات صحبت مستقیم با او دیپلماسی را به شدت دشوار کرده است. او این اظهارات را در گفتگو با مگان کلی، مجری سرشناس سابق فاکس نیوز که این گفتگو را برای شبکه سیروس XM تهیه کرده بیان کرده است. وانس میگوید تصمیم گیرنده اصلی در ایران رهبر جمهوری اسلامی است، رئیس جمهور عملا اهمیت چندانی ندارد. او گفته که برخلاف امکان ارتباط مستقیم تلفنی دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جین پینگ رئیس جمهور چین است. معاون دونالد ترامپ تاکید کرده است اینکه نمیتوانیم مستقیم با رهبر واقعی ایران صحبت کنیم واقعا غیر عادی است و دیپلماسی را خیلی سخت میکند. این در حالی است که به تازگی مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در شبکه یکس مدعی شده بود که او به عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور دستوری بررسی امکان مذاکره عادلانه با آمریکا را داده است. و کانگریس آمریکا در واکنش به افزایش فعالیت روسیه در امتداد مرز شرقی ناتو 200 میلیون دلار کمک امنیتی به کشورهای حوزه بالتیک تصویب کرده است. این بودجه که این هفته به عنوان بخشی از بودجه دفاعی سال مالی 2026 ایالات متحده تصویب شد، ادامه حمایت ایالات متحده از استونیا، لاتویا و لیتوانیا را از طریق ابتکار امنیت بالتیک یا BSI تضمین میکند. بودجه دفاعی 838.7 میلیارد دلاری در ماه فوریه توسط رئیس جمهور دونالد ترامپ به قانون تبدیل شد. این کمک ایالات متحده بودجه همکاری امنیتی با سه کشور حوزه بالتیک را تامین میکند. در همین حال 10 میلیون دلار دیگر از طریق برنامه تامین مالی نظامی خارجی تحت صندوق ماموریت‌های خارجی وزارت امور خارجه ایالات متحده به استونیا اختصاص داده شده است. استونیا پیش از این از این بودجه برای خرید مهمات هیمارس، موشک‌های جاولین و گلوله‌های توپخانه سنگین استفاده کرده است.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 11 شما را خوش آمد میگیم. امروز با شما هستیم تا با هم سفری به گذشته های دور داشته باشیم، به سرزمین های هند و چین و با شکوه و عظمت علم، فرهنگ و هنر در دوره های تاریخی آشنا شویم. پس با ما همراه باشید که شامل صفحات 97 الا 108 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. در این جلسه قرار هست با همدیگر درباره ویژگی های حکمرانی بابری ها در هند آشنا بشیم. همچنان شناخت نقش علم و هنر در توسعه فرهنگی و اجتماعی در این دوره. بررسی وضعیت سیاسی و اجتماعی چین در قرون وسطا موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، میریم سراغ درس گذشته. در درس قبلی با تاریخ ایران و هند در قرون وسطا پرداختیم. دیدیم که چگونه ورود اسلام نظام اجتماعی هند را متحول کرد و دوره جدیدی از تعاملات فرهنگی میان دو کشور آغاز شد. همچنین در مورد نقش پادشاهان و اصلاحات سیاسی در دوران قرون وسطا صحبت کردیم. خب من سراغ درس جدید، هند در قرون. خب شاگردان عزیز، گفته میتونیم که بابر بنیانگذار یا اساسگذار سلسله بابوری ها در هند بود، یا بابوری ها به نام گورکانیا هم یاد میشن. ای در هند بود که نسبی و به تیمور گورکانی میرسید. بابر پس از تصرف افغانستان در سال 15 19 میلادی به هندوستان حمله میکنه و پس از 5 بار حمله در سال 15 26 میلادی هسته که به حکومت ابراهیم لودی در دهلی پیروز میشه. با این پیروزی سلسله بابوریا در هند آغاز میشه و در این دوران 181 سال ادامه پیدا میکنه. همچنان درباره در کل جانشینان بابر بگین، گفته میتونین که پس از مرگ بابر همایون بر تخت سلطنت هند مینشینه و 10 سال حکومت میکرد و همایون با شکست از شیرشاه سوری مجبور به پناهندگی به دربار صفویان ایران میشه و با کمک ایران پس از 16 سال همایون به سلطنت بازگشت و دوره حکمرانی افغانها در هند به پایان رسید. خب گفته میتونین که پس از مرگ همایون اکبر پس از مرگ همایون، اکبر یا پسر همایون در سن 13 سالگی به سلطنت میرسه یا به حکومت میرسه و اکبر با عنوان یک فرمانده شجاع و با تدبیری هند به اوج قدرت میرسانه. او سیستم اداری و نظامی هند اصلاح میکنه و قانون جزیه را لغو میکنه و به اتحاد با راجپوت‌ها اهمیت بده و در زمان اکبر هست که امپراتوری مغول‌ها، یعنی در کل امپراتوری مغول هند به اوج قدرت میرسه و سرزمینی مانند بنگال، کشمیر و سند اینشکان را تصرف میکنن. جهانگیر در زمان سلطنت خود به ادامه اصلاحات پدرش میپردازه و در سال 1608 میلادی هست که نماینده انگلیس‌ها میپذیره. انگلیس‌ها در دربار جهانگیر تجارت خود را آغاز میکنن و به تدریج نفوذ استعماری انگلیس در هند گسترش پیدا میکنه. در دوران جهانگیر شاه عباس صفوی قندهار از هند میگیره و به ایران میسپره. اورنگزیب آخرین پادشاه مغول‌ها رو میخونه. گفته میتونیم که اورنگزیب در سال 1659 میلادی پس از زندانی کردن پدرش شاه جهان به سلطنت میرسه. او خود اورنگزیب سیاست‌های سختگیرانه مذهبی داشت و بسیاری از معابد هندوان را تخریب کرد. با مرگ اورنگزیب حکومت مغولان ضعیف میشه و حکام محلی قدرت بیشتری پیدا میکنن. خب در این سلسله قرار هست درباره علم، فرهنگ و هنر در دوره بابوریای هند بخوانیم. گفته میتونیم که دوران حکمرانی بابوریا در هند به ویژه در زمان بابر و اکبر از نظر علم، فرهنگ و هنر دوران پرعظمت و مهمی بود. بابر و اکبر هر دو علاقمند به فرهنگ و هنر بودند و اقدامات زیادی برای پیشرفت علمی و فرهنگی در هند انجام میدادند. همچنان در قسمت زبان در دوران بابوری ها زبان دری به عنوان زبان رسمی دولت هند انتخاب شده بود. بابر و اکبر بعد بیاد و شعر دری علاقه داشتند و بابر خودی رو به زبان دری شعر می سروده. همچنان به دستور اکبر بسیاری از کتاب های سانسکریت به زبان دری ترجمه شده که موجب ترویج این زبان در میان غیر مسلمانان هند شد. همچنان گفته میتونیم که هنر در قسمت هنر اینا گفته میتونیم که خود هنر معماری در دوران بابوری ها بر اساس اصول اسلامی با استفاده از قوس ها و گنبد های توسعه یافته بود. بسیاری از ساختمان های مشهور مانند تاج محل، قلعه سرخ شاه جهان و قصر اکبر در فاتحپور ساخته شده بود. باغ ها و همچنان امارات مانند باغ بابر در قندهار و کابل نمونه های از هنر باغسازی در دوره بودن. هنر نقاشی و موسیقی در دوران بابوریان. نقاشی میناتوری در دوران بابوری ها گسترش یافته بود و الهاماتی از طبیعت و سبکهای هنری هند قدیم داشت. استاد کمالدین بهزاد در هرات نقاش معروف این دوران بود و نقاشی های او تأثیر زیادی بر هند بر هنر نقاشی مغول های هند داشت. اکبر در دربار خود کارگاه نقاشی ایجاد کرده بود که بیش از 100 نقاش در آن کار میکردن. خب این بود از این بخش. من سراغ چین در قرون وسطا مورد مطالعه قرار میدیم. خب گفته میتونین که قبل از قرون وسطا چین به چندین ناحیه تقسیم شده بود. یعنی قبل از قرون وسطا چین به چند بخش تقسیم شده بود؟ به چندین ناحیه تقسیم شده بود و درگیری های مداوم بین امیران و سرداران محلی کشور با آشوب کشانده بود. اما در سال 618 میلادی کایوتیوس فرمانده شجاع با قدرت میرسه و این میتونه چین متحد کنه. او پس از جنگ های متعدد یا جنگ های بسیاری میتونه سرداران محلی تسلیم کنه و امپراتوری تانگ تأسیس کنه که این امپراتوری چین به یک کشور واحدی تبدیل میکنه و در دوره حکمرانی آن چین به یکی از بزرگترین قدرت های اقتصادی و فرهنگی جهان تبدیل میشه. درباره قیام دهقانان در قرن 19 میلادی مورد مطالعه قرار میدیم. گفتم میتونه که در دوران امپراتوری تانگ ظلم و فشار طبقاتی فیودال باعث ازی شد که دهقانان در سراسر چین شورش کنند. هوانگ چایو یکی از این دهقانان بود که با تشکیل یک ارتش بزرگ قیام علیه حکومت فیودال های رهبری میکرد و در سال 874 میلادی چایو توانست چیکار کنه؟ پایتخت چین تصرف کنه و پس از پیروزی در نبردها فیودال ها را قتل عام کرد و ثروت بین دهقانان تقسیم کرد که این قیام برای مدتی پایتخت در تصرف دهقانان نگه داشت. پایان دهقان و سقوط امپراتوری تان. خب گفتم میتونه که با گذشت زمان امپراتوری و فیودال ها با قبایل کوچ‌نشین متحد میشن که در نهایت هوانگ چایو و ارتشی و دهقانان چکار میدن؟ شکست میدن که با این شکست قیام دهقانان به پایان میرسه. اما امپراتوری تانگ قدرت و درخشندگی سابق خود از دست داده بود که سال 960 میلادی میشه که خاندان سون به جای خاندان تانگ بر چین حاکم میشن و دوران جدیدی در تاریخ چین آغاز میکنن. همچنان گفته میتونیم درباره تسلط مغول ها در چین و قیام علیه آنها. گفته میتونیم که در قرن 13 میلادی مغول ها تحت رهبری چنگیز خان به سرعت در حال گسترش بودن و توجه آنها بر تسخیر چین جلب شده بود. در سال 1234 میلادی هست که مغول ها توانستن امپراتوری سونگ شکستن و چین تحت سلطه خود در بیارن و همچنان با ظلم و فشار مغول ها قیام های بزرگی در چین آغاز میشه که در نهایت در سال 1368 میلادی هست که چوی آنگ چان این میتونه چکا کنه؟ پایتخت مغول بیجنگ تصرف کنه و امپراتوری مغول شکست بده. او امپراتوری جدید مینگ تأسیس میکنه و چین دوران جدیدی از قدرت و شکوفایی آغاز میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. رسیدیم به قسمت خلاصه درس. به صورت خلاصه گفته میتونیم که دوره بابوری ها در هند. دوره بابوری ها در هند دوری از شکوفایی فرهنگی و علمی بود که میتونیم بگیم تأثیرات اسلام بر نظام اجتماعی و فرهنگی هند بسیار قابل توجه بود. هنر معماری با گنبدها و قوس‌های زیبا، نقاشی‌های میناتوری و موسیقی اصیل هند به مرکز هند تبدیل کرده بودند. در چین نیز دوران امپراتوری تانگ با قیام‌های دهقانی و اصلاحات سیاسی همراه بود که مغول‌ها با ورود به چین تغییرات عمده‌ای ایجاد کردند که این دو سرزمین با غنای فرهنگی و تاریخی خود همچنان الهام بخش محققان و علاقمندان به تاریخ بودند. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز ما. درس تمام شد. میریم قسمت فعالیت صنفی. خب شاگردان عزیز، در قسمت فعالیت صنفی شما 3 سوال گنجانیده شده. من سوالات می خوانم، شما سوالات پاسخ بده. سوال اول، نام دو پادشاه از دوره بابوری ها که بیشترین تأثیر بر هند داشتن بنویسید. نام دو پادشاه از دوره بابوری ها که بیشترین تأثیر بر هند داشتن بگیم. آفرین، بسیار عالی. یکی بابور و یکی هم اکبر. سوال دوم، چه عاملی باعث سقوط امپراتوری تانگ در چین شد؟ چه عاملی باعث سقوط امپراتوری تانگ در چین شد؟ آفرین، دقیقاً قیام های دهقانان و اتحاد فیودال ها با قبایل کوچ‌نشین. اینا باعث چی شد؟ باعث سقوط امپراتوری تانگ شد. پس پاسخ سعی چی میشه؟ قیام های دهقانان و اتحاد فیودال ها با قبایل کوچ‌نشین. و سوال سوم، زبان رسمی دوران بابوری ها چه بود و چه تأثیری داشت؟ زبان رسمی دوران بابوری ها چه بود و چه تأثیری داشت؟ آفرین، بسیار عالی. زبان رسمی بابوری ها زبان دری بود و چه تأثیری داشت؟ باعث گسترش فرهنگ و ادب فارسی در هند شد. پس پاسخ صحیح چی میشه؟ زبان دری باعث گسترش فرهنگ و ادب فارسی در هند شد. آفرین، تشکر از همه شما که سهم گرفتیم. خب شاگردان عزیز، این بود فعالیت صنفی. رسیدیم به قسمت کار خانگی. در قسمت کار خانگی سه سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات کتابچه و قلم بگیرید، سوالات یادداشت کنید، به خاطر که باید قبل از اینکه ما وارد جلسه بعدی بشیم این سوالات توسط شما پاسخ داده شده باشد. سوال اول، تاثیرات مثبت و منفی سیاست های اورنگزیب بررسی کنید. تاثیرات مثبت و منفی سیاست های اورنگزیب بررسی کنید. سوال دوم، نقش هنر معماری اسلامی در دوران بابوری ها شرح دهید. نقش هنر معماری اسلامی در دوران بابوری ها شرح دهید. و سوال سوم، تأثیر ورود مغول ها به چین را با جزئیات توضیح دهید. تأثیر ورود مغول ها به چین را با جزئیات توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، ای هم بود کار خانگی شما. خب در درس های آینده میریم سراغ چی موضوعاته؟ در درس آینده به چین در قرون جدید و اوضاع اقتصادی، فرهنگی و هنری آن خواهیم پرداخت. همچنین به بررسی وضعیت اروپا در قرون وسطا خواهیم پرداخت. خب شاگردان عزیز، از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. امید که تاریخ را بیاموخته باشیم و همچنان گفتم میتونیم که آن تاریخ یک چراغ راه آینده هسته. تا برنامه دیگر و درس دیگر، شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما. بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. امروز با شما خواهیم بود تا سفری به سرزمین های همسایه پاکستان و ایران داشته باشیم. ایدیو کشور با تاریخ پرفراز و نشیب و تحولات عمیق، درس های ارزشمندی برای یادگیری ارائه میدهند. با ما باشید تا این سفر را با جزئیات بیشتر آغاز کنیم که شامل صفحات 117 الی 124 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. گفتم میتونیم که با تاریخچه تاسیس پاکستان و همچنان چالش های آن آشنا خواهید شد. تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در دوران قاجاریه و پهلوی ها بررسی خواهیم کرد و همچنان به جزئیات انقلاب اسلامی ایران و تأسیس جمهوری اسلامی خواهیم پرداخت. موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر یاد خواهیم گرفت. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنید. طبق روال عادی گفتم میتونید که در درس گذشته به بررسی دهه دموکراسی و کودتای 26 سرطان در افغانستان پرداختیم. گفتین تأثیرات در این دوران بر سیاست و حکومتداری کشور مورد توجه قرار گرفته بود. همچنین نقش محمد داود خان و تلاش هایی رو برای جمهوریت سازی افغانستان مرور کردیم. موضوعاتی بود که در جلسه قبل خوانده بودیم و حالا من سراغ درس جدید امروز ما. خب، جمهوری اسلامی پاکستان. خب شاگردان عزیز، گفته میتونین که اسلام در آغاز سده هفتم میلادی هست که به شب قاره هند وارد میشه، که مسلمانان از غرب به این سرزمین چکار میکنن؟ مهاجرت میکنن و در حوزه رود سند و پنجاب که امروز یعنی حوزه رود سند و پنجاب امروز بخش عمده از پاکستان هسته. به همچنان گفته میتونیم اینا سکونت گزیده بودن و با گسترش اسلام و گروهیدن بسیاری از هندوها به ایدین، جمعیت مسلمانان در شبه قاره هند افزایش یافته بود و در دوران حکمرانی بریتانیا مسلمانان احساس کردند که در امور دولتی و اقتصادی توسط هندوها چیکار شدم؟ مغفول ماندن. و در سال 1885 هست که گروهی از هندوها کنگره ملی هند چکار میکنن؟ تأسیس میکنن و چند بعد تعدادی از مسلمانان با آن میپیونده به همین کنگره ملی هند. و همچنان گفته میتونین که با گذشت زمان مسلمانان دریافت میکنن که منابعشان در کنگره نادیده گرفته میشه و همین خاطر هست که در سال 1906 مسلمانان مسلم لیگ را تأسیس میکنم. چیکار میکنم؟ مسلم لیگ را تأسیس میکنم و خواستار انتخابات جداگانه میشم که این جنبش در نهایت به طرح نظریه دو ملت توسط محمد علی جناح در سال 1938 منجر میشه. با تأسیس پاکستان و همچنان مشکلات جدی و آشنا خواهید شد. گفته میتونید که در کل در سال 1940 هسته که در سال 1940 هسته که مسلم لیگ با صدور قطعنامه خواستار چی میشه؟ خواستار تأسیس کشور پاکستان میشه. و پس از سالها مبارزه ای در 4 اوت 1947 هسته که پاکستان با عنوان کشور مستقل و اسلامی از هند جدا میکنه که تقسیم بندی منجر به مهاجرت های گسترده مسلمانان و هندوها از یکدیگر میشه و درگیری های قومی و مذهبی زیادی به دنبال داشت. و همچنان گفته میتونین که با تأسیس پاکستان مشکلات جدی برای کشور به پیش میایه و یکی از بزرگترین چالش ها چی هست؟ تفاوت های فرهنگی، زبانی و قومی بین پاکستان شرقی یا بنگلادش فعلی هست و پاکستان غربی. گفته میتونین که مشکلات همچنین گفته میتونین که مشکل مرزی با هند با سر منطقه کشمیر یکی از دلایل اصلی تنش ها و جنگ های مداوم میان این دو کشور هست. همچنان گفته میتونین شاگرد عزیزی که در سال 1971 اختلافات شدید قومی و زبانی بین پاکستان شرقی و غربی به جنگ داخلی می انجامه و مجیب الرحمن رهبر حزب عوامی لیگ در پاکستان شرقی ای خواستار استقلال این منطقه میشه که این تنش ها به جنگ و در نهایت به استقلال بنگلادش می انجامه. و بعد از همین رویداد هست که پاکستان با مشکلات بیشتر در ایجاد وحدت ملی و همچنان حل بحران های داخلی خود روبرو میشه. خب شاگردان عزیز، این بود از مبحث اولی ما. من سراغ مبحث دومی که درباره جمهوری اسلامی ایران میخوانه. خب گفتم میتونین که در اواخر دوره قاجاریه وضعیت ایران از نظر اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به شدت متلاشی میشه. ایران تحت نفوذ دو قدرت استعمارگر یعنی روسیه و انگلستان قرار میگیره که این نفوذ به چیکار میشه؟ به ضعیف توان اقتصادی کشور منجر میشه یا تضعیف شدن توان اقتصادی کشور منجر میشه و روابط تجاری ایران با کشورهای اروپایی که در دوران صفوی نسبی متوازن میشه و در دوران قاجار به نفع کشورهای اروپایی تغییر میکنه و تولید داخلی ایران قادر به رقابت با کالاهای خارجی نبود. همچنان گفته میتونین که جنبش های ضد استبدادی و همچنان عدالت خواهی در دوران قاجار نقش مهمی در تلاش برای بازگرداندن آزادی و عدالت خواهی هسته و آموزه های اسلام مبنی بر مبارزه با سلطه‌جویی و استبداد نقش اساسی در تحریک مردم برای اعتراض علیه خودکامگی ها و ظلم حکام داشت. که این جنبش ها گفته میتونیم به جنبش مشروطه در ایران و تلاش برای ایجاد یک حکومت قانونمند و عدالت محور هسته. به شاگردان عزیز گفته میتونیم که بعد از جنگ جهانی اول و اوضاع بحرانی ایران، رضاخان با اجرای کودتای سوم هود 1299 قدرت به دست میگیرم و پس از تصرف تهران رضاخان با عنوان وزیر دفاع فعالیت‌های گسترده برای تحریم قدرت خود انجام میده که با تدابیر قاطع و اصلاحات نظامی او زمینه‌های سقوط سلطنت قاجار فراهم می‌سازد. در سال 1304 هست که سلطنت قاجار از بین میره و رضاخان سلطنت به دست میگیره و سلسله پهلوی بنیانگذاری میکنه. و همچنان درباره دوران محمد رضا شاه و تحولات داخلی و خارجی میپردازیم. گفته میتونین که محمد رضا شاه پس از کنارگیری پدر خود در سال 1320 که چکار میشه؟ به سلطنت میرسه. و بعد از اتیاج به سلطنت میرسه دوران اولیه سلطنتی و با بحران‌ها و تهدیدهای داخلی و خارجی مواجه میشه که گفته میتونه مهمترین تحول این دوران ملی شدن صنعت نفت تحت رهبری دکتر محمد مصدق هسته. همچنین گفته میتونه که ایران به وضعیت در کل ایران چکار میشه با عضویت سازمان ملل در نیایه و تحولات اقتصادی اجتماعی و سیاسی در کشور صورت میگیره. گفته میتونیم که یکی از مهمترین اقدامات شاه در این دوران توسعه اقتصادی و اجتماعی و برقراری روابط با کشورهای مختلف بود و در سال 1356 گفته میتونیم که وضعیت ایران دچار تحولات سری و گسترده میشه. نهضت امام خمینی که از سال 1341 آغاز میشه ای وارد مرحله وسیع تر میشه که نهایتاً به انقلاب اسلامی منتهی میشه و گفته میتونیم که مردم ایران به رهبری امام خمینی علیه حکومت شاه قیام میکنم که در 12 بهمن سال 1357 است که امام خمینی به ایران بازگشت میکنه و به استقبال گسترده مردم مواجه میشه. خوشاگردان عزیز، رسیدیم به پایان درس امروز نه رسیدیم به پایان سلطنت پهلوی و تأسیس جمهوری اسلامی ایران. خب گفته میتونین که در پی انقلاب اسلامی ایران محمد رضا شاه کشور ترک میکنه و سلطنت پهلوی پس از 37 سال پایان میافه و پس از سرنگونی شاه هست که جمهوری اسلام ایران تحت رهبری امام خمینی چکار میشه؟ تأسیس میشه و در تاریخ 15 بهمن 1357 نخستین دولت جمهوری اسلامی به نخستین وزیری مهندس بازرگان تشکیل میشه که این انقلاب نقطه عطفی در تاریخ ایران هسته که به تغییرات بنیادی در سیاست، اجتماع و فرهنگ کشور می انجامه. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونین که چی موضوعات امروز خوانده؟ گفته میتونین که درباره پاکستان خواندیم که گفتیم با عنوان کشور مسلمان در سال 1947 تأسیس شد. اما از همه ابتدا بود که با چالش‌های داخلی و خارجی مواجه شده بود و از جدایی بنگلادش تا اختلافات قومی همه اینها مسیر رشد کشور چکار کرده و پیچیده کرده بود. درباره ایران خواندیم، گفتیم که ایران نیز در دوران قاجار تحت نفوذ استعماری قرار گرفت اما با کودتای رضا خان و تأسیس حکومت پهلوی تلاش‌های برای بازسازی صورت گرفت و ملی شدن صنعت نفت نقطه عطف در تاریخ ایران بود. گفته میتونیم که در نهایت انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 این ساختار سیاسی کشور دیگرگون کرد و جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی تأسیس شد که این تحولات تاریخ دو کشور به عرصه برای یادگیری تبدیل کرده بود. خوشاگردان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدیم به قسمت فعالیت صنفی. در قسمت فعالیت صنفی 3 سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ بده. سوال اول، چرا مسلم لیگ خواستار تأسیس پاکستان شد؟ آفرین، به خاطر حفظ منافع مسلمانان و مقابله با بی‌توجهی کنگره ملی هند. سوال دوم، چه عواملی باعث جدایی بنگلادش از پاکستان شد؟ خیلی خوب، اختلافات قومی، زبانی و سیاسی بین پاکستان شرقی و غربی. سوال سوم، کودتای سوم هوت 1299 چه تأثیری بر ایران داشت؟ آفرین، آغاز دوره پهلوی و همچنین تحکیم قدرت رضا خان بود. خیلی خوب، تشکر شاگردان عزیز. خوش شاگردان عزیز، رسیدین قسمت تکالیف کارخانگی شما. مسئولات میخوانم، شما سوالات یاد داشت کنیم. سوال اول، چگونه انقلاب اسلامی ایران سلطنت پهلوی سرنگون کرد؟ سوال دوم، درباره تأثیرات جدایی بنگلادش بر پاکستان تحقیق کنید. و سوال سوم، تحولات ایران پس از انقلاب اسلامی مطالعه و تحلیل کنید. تحولات ایران پس از انقلاب اسلامی مطالعه و تحلیل کنه. خوشاگدان عزیز، این بود کار خانگی شما، حتما قبل از که وارد جلسه بعدی بشیم انجام بده. خب در جلسه آینده به بررسی جمهوری خلق چین و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان خواهیم پرداخت که این کشورها چگونه مسیر توسعه خود طی کردن. با ما همراه باشید تا پاسخ این سوال پیدا کنه. خب شاگردان عزیز، امروز تاریخ دو کشور همسایه رو مرور کردیم. تاریخ گواهی است بر این که هر تحولی از چالش ها عبور می کند. تا دیدار بعدی، شما رو به خداوند منان می سپاریم. در پناه حق باشید. بدرود.
مهمان آزادی.
محترمه زهرا جان محمدی، مشاور امور مهاجرین در هامبورگ، به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین. سلام بر شما و شنوندگان محترم شما. زهرا محمدی هستم و بسیار خوشحال هستم که امروز شما را دارم.
تشکر. زهرا جان محمدی، در این برنامه اول خود شما را ما می‌خواهیم خوب بشناسیم، به شنوندگان عزیز ما در افغانستان شما را معرفی بکنیم. بهتر است که اول از زبان خود شما بشنویم. اگر خودتان به شنوندگان عزیز رادیو آزادی معرفی کنیم خوش میشم. بفرمایید.
تشکر. زهرا محمدی هستم و در آلمان زندگی میکنم. مدت 3 سال هست در بخش مشاور بر امور مهاجرین بر مردم خود خدمت میکنیم در بخش‌های مختلف. همچنان خودم نویسنده هستم و در افغانستان تولد شده ایم و سمستر دوم رشته حقوق بین الملل عمومی بودم که بعد از یک سفر کوتاه داشتیم و ویزای شنگن که به آلمان سفر کردیم و متباقی تحصیلات رو در اینجا ادامه دادم و فعلا همچنان امرای چندین وکلا و همچنان آقای وحیدرویان فعلا در خدمت مهاجرین هستم. طبعا مشکلاتی که دچار افغانستان شد و یک حادثه بسیار غیر منتظره بود و ای باعث شد که همه جوانا به خاطر ادامه تحصیل و از اینکه زندگی خود بتونن با تحصیلات و یک کشور خوبتر و امنتر ادامه بتن و مهاجرت کردیم و خودم در افغانستان همچنان فعالیت های زیادی را داشتم، خصوصا امرای وومن پروژکت بود و امرای یوس آی دی و در آلمان همچنان خوشبختانه در بخش های مختلف فعالیت داریم.
در مورد زندگی شخصیتان کدام چیز جالب دارین که به شنونده عزیز ما بگوین یا بریم روی تحصیلاتتان در آلمان؟
من خودم مجرد هستم و امرای خانواده در آلمان زندگی میکنم و روزهای زیاد را امرای مهاجرین و هموطنان سفری میکنم و زندگی شخصی ما فعلا ارتباط میگیره به آینده مهاجرین و زیادتر وقت میگذارم برای هموطنهای ما. چنانچه یک از گفتار بسیار نیک از آقای وحیدرویان است که میگن اگر از وطن دور استیم از وطندار دور نباشیم. فعلا در دیار غربت در کنار مهاجرین و هموطنهای خود صادق هستیم و با اونا یک جای از حق خود دفاع میکنیم. من همچنان نویسنده هستم و کتاب ما انقریب به نشر میرسه به نام قهرمانان تاریخ و ما در این کتاب مقایسه فرهنگی داشتم بین کشور آلمان و همچنان افغانستان که چی تفاوت‌های فرهنگی میان این دو کشور وجود دارد، چون هدف ما و ای است که بتانیم کشورهای مدرن و پیشرفته را نزدیک بسازیم به فرهنگ‌هایی که فرهنگ‌های خوبی را که ما داشتیم و فعلا متاسفانه دچار یک سلسله مشکلات‌های سیاسی شده و این کتاب قریب به نشر می‌رسد به نام قهرمانان تاریخ است و زیادتر در رابطه با حقوق زنان، کودکان و همچنان شرایط کلی افغانستان بحث شده.
نقاط عمده کتابتان اگر به زبان بیارین بسیار عمده، یعنی مقایسه کردین به چه نتیجه رسیدین؟
در یک قسمت از کتاب ما نوشته هست که ما از زمان ظاهرشاه مقایسه کردیم که روابط بین افغانستان و آلمان چگونه بود. ما یکی از نمونه های یک پاسپورت افغانی را که ما از زمان ظاهرشاه بر دسترس ما قرار گرفت و متاسفانه چون مثل سال ما اوقدر بزرگ نبود ما نمیفهمیدم که در زمان ظاهرشاه دولت افغانستان و یا افغانستان چی یک اعتبار در جامعه بین الملل داشت. در این پاسپورت تاپی ظاهرشاه بود و یک متنشان بود که بر کسایی که خدمت میکردن در افغانستان و اونا میتونستن در تمام از کشورها بدون ویزا سفر بکنن و البته ما باید بگیم که قبلا در زمان ظاهرشاه روابط افغانستان با کشورهای اروپایی و همچنان آلمان بسیار یک روابطه نزدیک داشتن که حتی بدون ویزا میتونستن به آلمان سفر بکنن و این و فعلا متاسفانه در حساب به افغان ها خیلی زیاد پرابلم مشکل هستن که بعضی از کشورها قبول نمی کنن به خاطر از اینکه افغان ها میگن که اعتبار زیاد ندارن. ما ببینیم به این نتیجه می رسیم که افغانستان بسیار شرایط خوبی را داشتن، یعنی سپری کردن، و ما باید دوباره از گذشته های خود باید چیزی که داشتیم، دارایی که داشتیم و یا اعتباری را که در جامعه بین الملل داشتیم باید حفظ بکنیم و دوباره در این حساب باید ما همگی در کنار یک دیگه خود استاده شده و دفاع بکنیم. و این یکی از هدف عمده کتاب من بود. و بخش دیگه که ما مقایسه کردیم بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد، زمانی که دولت آلمان با کمبود نیرو ضرورت داشت، چون قبلا خانم‌ها زیاد در جامعه آلمان متخم نبودن و اشتراک نداشتن، اما بعد از جنگ جهانی دوم این که خانم‌ها چطور سهم گرفتن به خاطر آبادی کشور خود و این بحث کتاب ما هست، و همچنان شرایط فعلی و قبلا خانم‌های افغانستان که چقدر امکانات خوبی را داشتن، اما متاسفانه بعد از اینکه جنگ‌های زیاد را سپری کردن و دوباره مکاتب بسته شد و نمیتون از حق خود دفاع بکنن، این تمام موضوعات هستن که ما در کتاب خود روی بحث قرار گرفتیم. و همچنان ما یک فرش لاگ دارم و یا که پیشنهاد داریم که چطور میتونیم در این شرایط فعلی بتونیم زنان و کودکان افغان از این بحران ما نجات بدیم. همچنان روی این موضوعات در کتاب من نوشته شده.
شما یگانه کتاب دارین یا دیگه هم کتاب دارین؟
کتاب های زیاد نوشته کردیم، اما اولین اثر ما انقریب به نشر خواهد رسید. به سه زبان هست، به زبان دری، انگلیسی و آلمانی.
مسئله که در این روزا زیاد روی صحبت میشه مسئله وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی است مخصوصا. چرا وضعیت مهاجرین افغان در جرمنی روز به روز خراب و خرابتر شده میره؟ در این مورد چی گفتنی داریم؟
متاسفانه سیاست آلمان در قبال مهاجرین تغییر کرده. اقتصاد نباید بگیم، چون جنگ اوکراین و همچنان جنگ هایی که فعلا رخ میده، این یک سلسله مشکلات اقتصادی را برای آلمان وارد کرده و این باعث میشه که دیگر دولت آلمان توانایی حمایت از مهاجرین نداشته باشه. و همچنان فعلا به این نظر هستند که فعلا با یک حساب اینا میخوان ارتباط بگیرن امرای دولت افغانستان، که یعنی کشور امن هستن و دیگه نیاز نیست، در صورتی که چنین چیز نیست. و ما خبرهای بسیار زیاد تازه‌ای دارم از افغانستان که متاسفانه هنوز هم مکتبا بسته هست و اقتصاد ضعیف است و امنیت درست وجود نداره. اینی سیاست های باعث شده که فعلا جامعه آلمان حمایت زیاد خود در قبال مهاجرین افغان توجهی نداشته باشند. اما چیره های سیاسی وجود داره در آلمان که هنوز هم حمایت میکنند برای از اینکه کارمندای محلی که به امرای وزارت خارجه آلمان در افغانستان فعالیت داشتند، هنوز هم به سر دولت فشار میارن تا بتونن که کسایی که جانشان به خطر هستن از پاکستان انتقال بدن به طرف آلمان. بعضی از کیسا متاسفانه رد شده و بعضی از کیسا هنوز هم مورد بررسی دولت آلمان قرار داره و اونا همچنان عنقریب شاید این حمایت از طرف دولت آلمان دریافت کنند. و ناگفته نمونه سیاست پاکستان همچنان در قبال مهاجرین یک سلسله مشکلات را ایجاد میکنه که متاسفانه شما شاید از این هستین که وقت بسیار کم دادن و همچنان در سفارت آلمان همچنان نامی که پاکستان نوشته کرده که باید هر قدر زودتر باید امی افغانایی که وعده انتقال به آلمان داده باید زودتر به پرونده از اینا رسیدگی شود.
بله، نه تنها در پاکستان بلکه در ایران هم در این روزا وضعیت مهاجرین افغان بسیار زیاد خراب است. اتر یک امکانی هست که در مجموع روی مهاجرین افغان چی در آلمان چی در اروپا و یا چی در امریکا و ایران و پاکستان هم کم کار شود که یک راه حل پیدا شود. در این مورد فکر کردین؟
نه، بیشتر چون ما اطلاعات دارم، اگرچه من نمیفهم که این اطلاعات چقدر دقیق هست، اما شما میفهمین که با کشورهایی که مهاجر میپذیرن اونا از طریق حمایت سازمان ملل متحد اونا یک مقدار پول را دریافت میکنن، اما به دلیل از این که جامعه سازمان ملل متحد در پاکستان و ایران، یعنی از بخاطر مهاجرین پول را پرداخت نکرده، از این خاطر این مشکلات باعث از ایجاد شده به نظر ما که به اینا زیادتر اخراج داشته باشند به طرف افغانستان. اما سر از اون در قسمت آلمان وکلای شورای ولایتی خانم میدیا آشفته، همچنان چندین وکلای دیگه که در این بخش کار میکنن، همه روزه با ما یک جا پیشنهاد کردیم و هنوز هم حمایت میکنیم، برخصوص برای خانم ما و خانواده‌هایی که در معرض خطر قرار دارن اونا به طرف آلمان بیاین. اما باز هم سیاست تغییر کرده متاسفانه، اما باید همه مردم تلاش بکنن برای از این که فشار بیارن و جامعه ملل و همچنان یک راهی را پیدا کنن که بتونن همراه پاکستان و ایران صحبت بکنن تا بتونن یک راه حل کلیدی به خاطر از این که خصوصا افغانایی که در معرض خطر دارن اونا اخراج نشه. با این تلاش هم روزی است و ما از تمام هموطنهای ما هر جایی که هستن تقاضا میکنم تا یک جای در کنار یک دیگه بیستن و در این مورد حمایت خود نشان بدن، از خصوصا طفلا و خانمایی که فعلا در معرض خطر در کشورهای بیگانه چون ایران و پاکستان قرار دارن. ما یک و نیم سال پیش یک سفر داشتم و ایران بود و ما دیدم که وضعیت مهاجرین اصلا خوب نبود، بسیار روی بد میشد چون غرور یک انسان وقتی که پامال میشه این بسیار زیاد مشکلات بیماری های مختلف روانی در این ایجاد میکنه و ما واقعا خوش نبودم و همیشه بارها گفتم و همیشه هنوزم تلاش دارم که بتانیم برای هموطنهای ما در شرایطی که فعلا قرار داره بتانیم کمک.
در کنفرانس بن اولین فیصله که شد دوج امنیت در افغانستان بود و شرط دوم یا ماده دومی بود که برگرداندن تمام مهاجرین افغانی به شکل آبرومندانه به افغانستان بود. مگم در سالهای جمهوریت هم این کار نشد و حالا روز به روز وضعیت خرابتر شده میره و وضعیت مهاجرین مثلا تعداد زیاد افغانها در خارج کشور تشریف دارن. خب به نظر شما چاره اساسی چی هست؟ چی باید شوه؟
ما نباید اجازه بدیم که دولت کانتکت با طالبان داشته باشه بخاطر از اینکه به این مسکل زفته که حکومت که اصلا مورد قبول مردم افغانستان نیست، حقوق مساوی نیست. چطور باید کشورها یا جامعه بین المللی او رقم یک حکومت به رسمیت بشناسه؟ به نظر خود من چون یک خانم هستم و فکر کنیم یک طفل که اگر 12 ساله بوده و امروز بعد از 4 سال که طالبان آمده، فکر کنین که او آمده 19 یا 18 ساله شده، فکر کنین چند سال از این بدون از اینکه به مکتب بره ای زایش شده. یعنی هیچ مثل یک انسان ور او در کشور و مملکت که از خودش از حق ازیر نداره که تعلیم بکنه، تحصیل بکنه و یاد او جامعه کار بکنه. فکر بکنید شما چطور میتونن که به این فکر بکنن جامعه بین المللی که او را باید به رسمیت بشناسن؟ به نظر ما اصلا باید از ناجه‌های بلند حقوقی باید این موضوع پیگیری شود یا که یک رژیم جدیدی به که هم شمول از خانم ما و هم از آقایان شامل این حکومتداری باشه که یعنی یک رقم مساوات باشه و بتونن درس بخونن، اجازه کار داشته باشن و بتونن آرام زندگی بکنن. این مشکلات هست که فعلا دامنگیر است و شما اگر متوجه شده باشین که سفارت برلین همچنان میخواستن برای طالبان تسلیم کنن و بعد از تظاهرات زیاد به این نتیجه رسیدن که نباید این کار صورت بگیره، اما باز هم سیاسون هستن در آلمان که میخواین اونا ارتباط مستقیم با طالبان داشته باشه و اونا رو به رسمیت بشناسه و این واقع زمینی زیاد مساعد میسازه در حساب از اینکه کسایی که در معرض خطر هستن نادیده گرفته شود، چون اینا خود میگن که نیواله واقعا کشور امن است. چون این نیست، فکر بکنین میگن افغانستان آل امن از جنگ نیست، در یک باغوش امن است چون کلگی گرفتن در زندان انداختن، در مملکتی که تو نتونی از حق خود دفاع بکنی، از خود صحبت نتونی بکنی. پس چطور آدم میتونه که کشور امن بگه؟ کشور امن این جایی هست که دولت از اینکه ملتش یا مردمش در روی یک موضوع صحبت آزادانه صحبت بکنه نباید ترس داشته باشه، اما متاسفانه در افغانستان چنین نیست. خانمای بیچاره را به تحصیل و وظیفه اجازه نمیتن. یعنی چی این قانون؟ و خود یک خانم اصلا اجازه از این نداره که مثلا در یک کلاب ورزشی بره، بیرون بره، کار بره. و شما شاید شاید از این باشین که وقتی که یک زن آزادی میخواد به این معنا نیست که او باید یک لباس برهنه بپوشه. فقط گفتم ما در چارچوبات اسلام قبول داریم که بریم به مکتب بریم، ما در چارچوب اسلام ما قبول داریم که به وظیفه بریم و اما چیزایی که من فایده یک مسلمان او رو ما میتونیم باید پیش ببریم ما او را قبول داریم، اما به شرطی که ما را اجازه بدین به مکتب بر تحصیل. این سلسله مشکلات است که ایجاد کرده در شرایط افغانستان. به نظر ما هیچ اصلا این رقم یک رژیم نباید مورد قبول هیچ مرجع حقوق بین المللی باید باشه. باز هم میگم ما و شما باید کلگی ما چی ازاره باشه، چی قوم پشتون باشه، چی ازبک باشه، فعلا به خاطر ملت خود باید یک جای شوید، به خاطر از اینکه بتانیم سرنوشت یک کشور را تعیین بکنیم. اما متاسفانه هنوز هم امی که یک دیگه خدا نمیپذیرند، هر کس تلاش ازیده داره که قدرت برسه، اما متاسفانه بسیار زیاد مشکلات ایجاد کردن به افغانستان و همچنان من میبینم و می ممالک خارجی هم همچنان اینا متحد هنوز هم نیستن، هنوز هم برای از اینکه خودشان به قدرت برسن یا یک قوم خاص یا یک مردم خاص برن به حکومت داری بکنن، این بسیار هنوز هم به میرای غلط خود روان است. و بازم پیشنهاد میکنم رای حلش ای است که همه افغان ها از هر اقوام تو باشن. امروز باید به خاطر ملت خود، به خاطر کشوری که چندین سال ای قدامت تاریخی داره، نباید برای از این که از آثار تاریخی ما، ارزش‌های تاریخی ما، گذشته ما از بین بره، باید در کنار یک دیگه خود استاد شد. فقط خود مردم افغانستان میتونن که از این بحران که فیلن دامنگیرشان هست خود نجات بدن. به غیر از او فکر نکنم کدام رای دیگه باشه. هدف ما این بود که دولت آلمان میخواستن که به یک نحوه به دولت طالبان به رسمیت بشناسن. ما هدفم این بود که نباید اجازه بدیم که کار صورت بگیره. تلاش بکنیم برای از اینکه اجازه ندیم که دولت آلمان حکومت طالبان را به رسمیت بشناسن.
به نظر شما افغان‌ها چطور میتونن که یک تشکیلات قوی داشته باشن که صدایشان جامعه جهانی جدی بگیره؟
رای حل این هست که باید در قدم اول تمام افغان ها در هر ممالک اروپایی یا کشورهای بیرون از اروپا یا امریکا و دیگر کشورهایی که زندگی میکنن، باید هم از اینا باید یک رای را، یک طرح را باید آماده بسازن و این طرح باید هر چی زودتر باید به سازمان ملل باید پیشنهاد شود و یا به جامعه آلمانی و مرجعهای بلند اقلی باید ای پیشنهاد شود که شرایط فعلی که دامنگیر افغانستان هستند و مهاجرین که میآیند متاسفانه هیچ توجهی برشان صورت نمیگیره. در این موضوع نی طرح میتونه برای ما و شما کمک کنه. فکر کنین در هامبورگ تقریبا 75,000 افغان زندگی میکنه، تنها در شهر هامبورگ. ما میتونیم که مثلا یک راهکار را ایجاد بکنیم که این 75,000 در این گفتمان شرکت داشته باشن و این طرح تنها شهر هامبورگ ما میتونیم مسئولیت بگیریم و این راجع بکنیم برای سازمان ملل و یا مرجع‌های حقوقی که میتونن باید از حقوق مهاجرین دفاع بکنن. طرح بسیار خیلی آسان است، فقط باید احساس مسئولیت بگیرن. تمام هموطنان ما که در هر کشوری که زندگی میکنن، از هر قومی که هستن، اینا باید طرح را و مشکلات را که در افغانستان سپری کردن و مشکلات فعلی که وجود داره باید در روی ورق بنویسن و این طرح را پیشنهاد بکنن برای با امضای خود و ایمیل آدرس و شماره تماس و محل که جایی که زندگی میکنن باید پیشنهاد بکنن برای سازمان ملل. به نظر من این رای بسیار بهتر تر است و این کار میتونه آدم بتونه بسیار در بخشای مختلف حمایت بکنن برای مهاجرین و همچنان احتمال دارد که بسیار یک حرکت ملی باشد. فقط باز هم تکرار میکنم، باید همه افغان ها در حساب از این که بتونن سرنوشت یک ملت و مهاجرین سرنوشت را تغییر بدن، باید در کنار یک دیگه خود بیستن و همچنان طرح را برای سازمان ملل و یا همچنان بلندترین مرجع‌های حقوقی باید پیشنهاد کنند.
در مورد امی خان دیاسپورا بسیار زیاد کار شده، منتها کل کارا جداگانه جداگانه بوده. افغانا فعلا چطور میتونن امی وضعیت خود بهتر بسازن؟ چی یک مدل میتونین پیشنهاد کنین؟
هموطنان ما باید از هر نگاه مسئولیت دارن در مقابل وطن، وطندار و این کشور خود، باید اینا مسئولیت پذیر باشن. شما شاهد هستین که مردم فعلا از کسایی که قبلا در دولت کار کردن و اینا اگر بخواین در رأس یک تشکیلات اگر قرار بگیرن، مردم افغانستان دیگه باز اونها اعتبار ندارن، چون شهید دادن و سالهای سال کار کردن، گشنگی را دیدن، اما بازم بسیار براحتی سیاست تغییر کرد و شکست خوردن و مهاجر شدن و زندگی خود از دست دادن. فکر بکنین در این شرایط باید، یعنی یک مرجی بسیار درسته که از طریق یک مرجی بسیار خوبه باید کنترل شده، باید این پیشنهاد شده برای افغان ها که بیاین اونا از مسئولیت بگیرن. فقط اینمی بیتفاقی شد، ببخشید که من این موضوع رو میگم، این باعث شده که افغان ها از یک دیگه خود اتا دور شوند. اگر بتانیم یک راه درست را انتخاب بکنیم که همه اقوام در این حرکت ملی اشتراک داشته باشه، باید یک طرح بسیار خوب و هدف این حرکت باید واضح باشه که ما روی کدام موضوعات ما کار میکنیم و مسئولیت کسایی که عضویت این حرکت دارن چی مسئولیت در مقابل داره و مثلا چطور میتونیم که مثلا در کنار این طرح باید به شکل واضح از طریق یک مرجع باید پیشنهاد شود. مثلا شما قسم از دیاسپوری گفتین، ما همچنان یک بخش دیر تازه ما از بخش تشکیلات هامبورگ شناو سرش کار میکنیم و این بسیار یک قدم بسیار نیک هستن و این ملی مرکه که میگن در شانهای مختلف این فعالیت دارن و ما شروع میکنیم و تشکیلاتش از هامبورگ فیلن در حساب تشکیلات و اعضای تیمی که بتونن این طرح مردم را پیشنهاد بکنن، ما روزانه در این فعالیت داریم و کوشش میکنیم که یعنی یک طرح خوب را ایجاد بکنیم. فقط باید کسایی که در رأس این طرح وجود دارن و یا کسایی که میخوان این طرح را پیشنهاد بکنن و همه مردم باید وادار بسازن برای از اینکه مسئولیت خود بگیره، باید به شکل درست باید مدیریت شود. این فعالیت هایی هستن که فعلا ما انجام میدیم و شما قسم که یادآوری کردین. این دیاسپورا میتونه فعلا شورای مختلف را در خود آلمان تحلیل دارن که باید تشکیل شود، مثلا شهر هامبورگ تکمیل شد، شهر منشن و بعض شهرهای دیگر تا اونوز بر ما راپورشان داده نشده.
در مورد فعالیت های اجتماعی بگویم یا کلتوری افغان ها در آلمان، اگر بگوین افغان ها چقدر کوشش میکنن که امو فرهنگ خود نگه دارن و فراموش نکنن، که اولادشان مثلا قسم تربیه بکنن که وطن فراموش نکنن، در این ساحه فعالیت ها چطور است در آلمان؟
130 فرعین یا انجمن وجود داره در شهر هامبورگ که مربوط به افغان ها میشه و تعداد اندست از اینا در بخش فرهنگسازی کار میکنن، دیگراش متاسفانه به نام هستند. فعلا نهادهایی که تازه تشکیل شدن که بتونن فرهنگ افغانستان نگاه کنن و بر مردم آلمان معرفی بکنن، یک انجمنی که تازه تأسیس شده که من خودم در رأس هستم، افغان دایت کلتور بروکس، یعنی پل فرهنگی بین آلمان و افغانستان هست. همچنان خانه افغان هستن که فعالیت میکنن، یک نهاد دیگه به نام سبز نشان هستن که اینا تازه اینا فعالیت های خود آغاز کردن و اینا بعد از برنامه فرهنگی و کلتوری که دارن اینا کوشش میکنن که واقعا تشریح کنن برای طفلایی که تازه به آلمان، طفلایی که در آلمان تولد شدن و اونا هیچ چیز نمیدن، اونا بسیار علاقمندی دارن که در مورد کشور خود بدانن، فرهنگ کشور خود بدن، اما تعداد کم از این انجمن ها در این بخش فعالیت میکنن و آرزو دارم که همه جوان ها تشویق شون و اشتراک بکنن در این انجمن ها و بتونن که فرهنگ و بخش های هنری که ما داشتیم، نویسندگان افغان بوده شعرا و همچنان آثار هنری که ما داشتیم، بتونیم به زبان های مختلف ترجمه کنیم و به دسترس مردم افغانستان در آلمان و حتی آلمانی ها قرار بدیم. تیل مردم آلمان از افغان ها کرده علاقه مندی زیاد دارم که در رابطه با فرهنگ افغانی بفهمن، اما متاسفانه بسیار کمی از افغان های ما در این بخش فعالیت دارن. اینمی بی علاقه بودن مردم خود ما باعث از این شده که جوان های امروزی کم بدانن در مورد افغانستان، در مورد کشورشان، در مورد فرهنگشان. این مسائل اتفاق افتاده و آرزو دارم که دوباره مردم مسئولیت بگیرن و فرهنگ خود نگاه کنن و به شکل درستش برای مردم آلمان تشریح کنه.
شما گفتین 130 انجمن تنها در خود هامبورگ هستند، در خودم در کل آلمان چقدر هست؟ یعنی انجمن ها که تشکیل میشه مثلا یک بخش فراموش میکنن به نظر من و ایست که امی سروی هست، یعنی احصایه گیری هست، یعنی اینا اگر بتانن یک احصایه دقیق و یک سروی دقیق داشته باشن، مثلا گفته بتانن که در آلمان چقدر افغان است، در کجا زندگی میکنن، سویه تحصیلیشان چی است، دیگه دیگه است، یک نظر اگر داده بتانن بسیار خوب میشه، منتها سر از این موضوع زیاد فوکس نمیکنن.
در شهر هامبورگ تقریبا 130 انجمن وجود داره که زیادترش با نام است، فقط 2-3 دانش فعالیت داره، چون ما زیادتر با مردم به ارتباط هستیم و معلومات دقیق داریم و از گفته شما این دار وجود درست نداره و بعض افغانهای ما اطلاعات خود شریک نمی سازن امرای انجمنان، چون میگن دهتن شد است، یعنی به این معنا که باید از اطلاعات شخصی یک نفر باید پوشیده نگهداری شود. اما چون ما اطلاعات را داریم، فکر کنید که از 75,000 افغانی که در شهر هامبورگ زندگی میکنند، تقریبا 50% از اینا آلمانی شده، من تا این اندازه من معلوماتش را دارم که میتونم براتون بگویم و در بعض شهرهای دیگه شاید دوسی انجمن زیادتر فعالیت کنن کم، اما اونا اصلا به نام هستن که تو وبسایت ندارن و یا یک کدام برنامه خاص ندارن و فعلا من میبینم که زیادتر از انجمن ها نه سر کار شده میره. اما مشکل اساسیشان در تشکیلات جدید این انجمن ای است که مثلا یک انجمن ناشته کردن که زدران، یک ناشته کردن تاجک، یا اینی خود تفرقه را بین ملت و یک فرهنگ ایجاد میکنن. ما تقاضا میکنم از تمام شهروندای ما که در اروپا یا خارج از اروپا زندگی میکنن که لطفاً دیگه از مریضی تعصب باید شفا خود بدن، که دیگه تعصب نکنن و یعنی یک وقتی که یک انجمن خود تأسیس میکنن نباید به یک قوم خاص باید باشه، باید انجمنشان قسم باید باشه که در این دروازه بروی تمام افغانای ما باید باز باشه، که ام از قوم پشتون ما، ام از قوم تاجق ما، ام از هزاره، ام از ازبک، بتونن که به شکل واضح در دیار غربت در کنار یک دیگه خود باشن. من بر شما داستان یک هموطن ما را قسم میکنم وقتی که آدرس آقای وحید رویان دریافت کردن در دفترشان آمدن، بعد از سی سال میشد که اینا از ایران برای به آلمان سفر کرده بودن. این خانم امرای شوهر از جمله نویسنده های بسیار مشهور ما بود گریه کرد، گفت ما بعد از 30 سال در یک جای آمدیم و یک هموطن ما گپ ما را گوش میکنه و ما درد دل خود برش نیگم. فکر بکنین دیار غربت، مهاجر شدن در بر یک کشور که بر یک مردم که مهمان نواز بودن و همیشه در تفریح بودن و با عروسی بودن و با محافل بودن و دوباره میایی و یک کشور یک فرهنگ جدید را میبینی و هیچ یک از هموطن تو در کنار تو نمیباشد، این بسیار سخت است برشان. مسائل اینی چیزایی هستند که ما باید در امی مملکت در امی کشور دیار غربت از هر نگاه باید یک هموطن خود باید کمک بکنیم، از اینکه بتونیم اونا را آلمان تشریح کنیم که چطور میتونن اولادایشان متهم شوند به یک جامعه پیشرفته، خودشان چطور باید زبان یاد بگیرن، چطور باید به یک فرهنگ جدید باید سازگاری پیدا کنن. اینی وظیفه تمام فرعینای ما در آلمان. ما دیدیم که از انجمنایی که سابقه تاریخی زیاد داره و همچنان اعضای زیاد دارن، از ترکا هست، از مردم اسپانیا هست، از مردم سوریه هست، کلشان آنقدر خدمات به مردم خود در آلمان ارائه میکنن که من براتون هیچ اندازیش گفتن میتونم. باز من تکرار میکنم، افغان ها دیگه باید خاطر وطن خود، از خاطر ملت خود، از یک خاطر کشوری که قدامت تاریخی دارن، باید در کنار یک دیگه خود استفاده شوند و باید حمایت کنن یک دیگه خود، تیمای ورزشی باید بسازن، زبان باید، کورس های زبان باید تشکیل بتن که بتونن افغانایی که میاین زودتر متخم شون به جامعه آلمان. چون فکر کنید یک کشور عقب مانده افغانستان میاین و به یک کشور مدرن زندگی میکنن، او افغان تا کرای خود پیدا میکنن بسیار مشکلات میبینه. اگر امیج نهاد ها اگر فعالیت داشته باشن و مهاجرینی که جدید می زودتر باش بوره که بچه مینی رای دستت از باید زودتر باید بکنی و اینی روی رای است که تو باید بتونی پیشرفت کنی و به این جامعه متخم شوی و یک شخص مفید باید تو واقع شوی به ملت آلمان، اینی حمایت ها تا آن روز نبوده. فعلا جوانا، فعلا خود فعالیت داریم که بتونیم یک تشکیل داشته باشیم، اما ما بازم خواهش میکنم از تمام هموطنایم که لطفا تعصب را دور بکنن. تنها چیزی که میتونن اونا را باید یک جای شوند، باید از خاطر ملت و وطندار و کشورشان یک دیگه خود را بپذیرن، یک قانون صحیح بسازن، یک قانونی نه و این طرح پیشنهاد بکنن به مجاهای سازمان ملل و همچنان هم وطنهای خود را حمایت بکنن از هر بخشهای مختلف که اونا زندگی میکنن. و این پلان ما هست و ما حمایت همه افغانهای ما را ضرورت داریم و خودم یک قدر از خونمون به بدنم باشه بخاطر وطندارم وطنم دریغ نمیکنم.
بسیار زیاد تشکر. امی انجمن تن نامش یک دفعه میجه واضح بگوین که ما اشتباه نکنم.
بله، انجمن ما چون تشکیلات جدید داره وبسایت هنوز آماده نیست، به نام پل فرهنگی بین افغان و آلمان است. ما میخواهیم که دوباره ارتباطات ما به شکل درست شود که تا از این اخراج ها جلوگیری شود.
بسیار زیاد تشکر. خدا حافظ. فعلا
خدا نگهدار. خدا
خیر رقم امتحانی و ریشن توفان عشق حسرتم افسانه ها دارد و دل شم به سات حیرتم پر وانه ها دارد و دل توفان عشق حسرتم افسانه ها دارد بدل شمع به سات حیرتم پر وانه ها دارد بدل گران پترتم مستانه ها دارد دلم شم بساته حیرتم پر وانه
افسانه ها داره